بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض کنم که صحبت درباره امام زمان ارواح النافدا خودش موضوعیت داره و چند سال پیش آقای وحید در سخنرانیشون فرموده بودن به طلبه ها در نیمه شعبان که هر کجا که میرید منبر میرید حداقل نصف منبرتون درباره امام زمان باشه، نصفش درباره مسائل دیگه باشه. خب صحبت درباره امام زمان ارواح النافدا یعنی صحبت درباره توحید، یعنی صحبت درباره نبوت، صحبت درباره امامت و امام، صحبت درباره تقوا، صحبت درباره اخلاق، صحبت درباره فقه و همه چیز. برای اینکه بالامامه تمام الصلات و زکات و الحج، تمام احکام با امام تمامیت و کمال پیدا میکنه. اما این صحبتی که من الان عرض میکنم طبق یک برنامه است. برنامه عبارت از اینه که ما 48 جلسه درباره امام زمان علیه السلام صحبت کردیم. این بخش هشتم که مربوط به حضرته، 48 جلسه 20 دقیقه صحبت کردیم. این 20 دقیقه ها پیاده شده، جزوه شده، آراسته شده، شده 14 تا درس که الحمدلله الان داره تدریس میشه. شروع کردن تدریس کردن. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر در 4 جا راجع به امام صحبت کردن. کل بخش هشتم راجع به حضرته. در بخش ششم که از این جزوه هایی که شما دارید صفحه 90 و 94 دو تا جمله دارن. در صفحه 112 هم که در بخش دهم هست یه جمله دیگری دارن. 3 جمله درباره امام زمان، تو بخش 6 2 جمله و در بخش 10 1 جمله، در بخش 8 هم 18 جمله، البته بیشتر از 18 جمله است، 18 تا علا داره که به اصطلاح راجبش صحبت کرد. یکی از شاهکارهای خطابه قدیر که حتما این رو توجه بفرمایید و بفرمایید اینه که پیغمبر اکرم با اینکه در خطابه قدیر عرض کنم خدمت شما که اسم غیر از امیرالمؤمنین و حسنین رو نبردن و اسم حضرت زهرا رو نبردن و در 13 جا بهش اشاره کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها، اما اسم امام زمان صلوات الله علیه رو بردن، دو بار به عنوان القائم المهدی اللهم صل علی محمد، یکی در اولین بسه صحبت که کردن در بخش ششم صفحه 90 گفتن القائم المهدی، یکیشم در بخش هشتم اولش گفتن الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی صلوات الله علیه، در بخش دهم فقط مهدی گفتن، در بخش هشتمم غیر از همین بخش القائم المهدی علیه السلام دیگه صفات حضرت رو گفتن. این خیلی به اصطلاح جالب. یکی از شاهکارهای خطبه قدیر اینه که پیغمبر اکرم با اینکه اسم بقیه ائمه رو غیر از حسنین که اونجا حضور داشتن و امیرالمومنین که باید هایلایت میکردن و اصل بحث راجع به حضرت بود، راجع به امام زمان علیه السلام هم پیشگویی کردن، هم اجزاء تشکیل دهنده حکومت ایشون رو از نظر علمی بیان کردن، هم شخصیت علمی و شخصیت از نظر مهر و محبت امام زمان رو گفتن، هم برنامه های حکومت حضرت رو در جملات مختصر گفتن، هم در واقع پیشگویی کردن. این خیلی مهمه. کمتر حدیثی اتفاق میفته که در یک حدیث اینقدر ائمه تونسته باشن به خاطر موقعیتی که دارن جامع الاطراف صحبت کنن. پیغمبر اکرم به اصطلاح در واقع یکی یه تعبیری کرد، پسندیدم نوشتم، گفتش که نمیدونم کیاک گفته که خطابه قدیر قانون اساسی اسلامه. گفتم چقدر قشنگ گفته. بعضی از به اصطلاح رجال گفته بودن که خطابه قدیر به اصطلاح حق نامه تشیعه، اینم قشنگه، ولی قانون اساسی اسلام از همه اینا جامع‌تر و کامل‌تر، که من بلد نبودم. از دیشب یه کسی از یه کسی نقل کرد، گفتم می‌نویسم، نوشتم تو دفترم و گفتم که بگم. چون قانون اساسیه، قانون اساسی ها معمولا اند داره، آخر داره، به اصطلاح مدت داره، عجل داره، ولی چون این قانون اساسی اسلام اندلسه و تا قیام قیامت هست، لذا پیغمبر اکرم در این قانون اساسی باید قانون اداره مردم رو تا قیام قیامت بگه. چون تا قیام قیامت باید بگه، قبل از قیامت آخرین حکومت، حکومت امام زمان صلوات الله علیه، و جالبه که در بخش ششم، در بخش دومی که دوتا راجب حضرت صحبت کرده دوتا جمله، این مسئله رو که تمام امتهایی که تکذیب کردند دین خدا را قبل از قیامت هلاک میشن و از بین میرن و خدا مالکیت اون قرا رو و شهرها و مملکتها رو به امام زمان صلوات الله علیه و مملک هل امام المهدی و الله مصدق وعده اینو گفتن. این به اصطلاح خیلی جالبه، یعنی در واقع پیغمبر اکرم در این قسمتهایی که راجع به حضرت صحبت کرده، هم ولایت امیرالمومنین رو گفته، خط امامت ولایت رو، هم اداره جهان به وسیله همین اسلام میشه و همین برنامه اینو گفتن، هم گفتن که اونی که حکومتش به قیامت منتهی میشه حکومت امام زمان علیه السلامه، و هم اجزاء تئوری اجزاء تشکیل دهنده حکومت امام زمان علیه السلام رو گفته، و هم اشاره کرده در این به اصطلاح جملات که امام زمان علیه السلام کسی است که تمام ملت‌ها، ادیان و پیامبران منتظر اون حضرت هستن. یه جمله رو عرض کردم که حالا جالبه برای شما هم دوباره بگم. پیغمبر یه چند جای خطابه می‌فرمان که هو منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که این جمله رو شنیدیم بدون هیچ توضیحی. این در روایات دیگه هم اومده. از اینجا معلوم میشه که هو منی به منزلت هارون من موسی، مردم مدینه اون زمان نسبت هارون به موسی رو میشناختن. از کجا میشناختن؟ و هارون که معمولا بت پرست بودن. حدود 100 سال قبل از ظهور پیغمبر اکرم یا حتی بیشتر، یهودیان در توراتای خودشون خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان میاد در یثرب و مالک دنیا میشه. یهودی از نظر اقتصادی و سیاسی خیلی حواسشون جمعه، شروع کردن از جاهای مختلف دنیا که اون روز بودن و عربستان کوچ کردن به اطراف مدینه. بسیاری از باغات مدینه و ده قبا و به اصطلاح جاهایی که احزاب بود و اینها رو اینا اومدن باغ خریدن، زمین خریدن، خونه خریدن، از جمله در خود مدینه. منتظر پیغمبر آخر الزمان بودن خیلی قبل و اونجا جا کرده بودن. در میان یهودی ها، اینم شما بدونید که معلومات و معارف یهودی ها خیلی وسیع تر از مسیحی هاست. یهودی ها فرض بفرمایید که مثلا این همه این عهدین که هست، حدود 32 تا کتاب دارن. 32 تا کتاب کل عهدینه، 5-6 تاش مال مسیحی هاست، 27 تاش مال یهودی هاست. خیلی کتاب دارن، قطر کتابشون، شرح کتابشون بیشتره. بسیاری از معلوماتی که در تورات الان هست، خیلیاش در قسمت داستانها شبیه داستانهای قرآن هم هست. اینی که بعضی از علمای مسیحی و ماتریالیستا و یهودیا گفتن که پیغمبر درس خونده و رفته پیش آهنگر مثلا مسیحی و یهودی چیزی یاد گرفته، به خاطر این شباهت داستانها است که در تورات و در قرآن کریم هست. میخوام اینو بگم که کتابهای یهودی و عهد عتیق حاوی بسیاری از مطالبی است که خیلیاش با قرآن منطبقه. اون وقت یهودی ها چون نوعاً با سوادتر هستن از مسیحی ها، اگرچه تبلیغ نمی کردن تا چند سال پیش، اخیراً تبلیغ میکنن. اخیراً من کسانی رو برخورد کردم که یهودی شدن. اینا قبلاً میگفتن که چون خون خدا در رگهای یهودی ها هست، تکثیر یهودیان فقط از طریق ازدواج باید انجام بشه، اونم ازدواج یهودی با یهودی، و تبلیغ فایده نداره. چون مسلمان بخواد بیاد یهودی بشه، یا مثلا مسیحی یهودی بشه، یا مثلا یه لایک یهودی بشه، این خون خدا در رگش نیست، فایده نداره. ولی اخیراً، یعنی من 3-4 ساله دارم میشنوم که حتی در ایران ما یهودی ها تبلیغ کردن و کسانی هم برگشتن و یهودی شدن. یهودی ها تبلیغ ندارن ولی معلوماتشون زیاده. یهودی های اطراف مدینه و مدینه داستان موسی و هارون رو بسیار گفته بودن. این فرهنگ شده بود که هارون وزیر موساست و عربها هم میشناختن. لذا پیغمبر تا میگفتش که هو منی به منزلت هارون من موسی، همه میدونستن یعنی چی. بعد بلافاصله بعدش میگفتن که الا انه لا نبی بعدی، مگر اینکه بعد از من دیگه پیغمبری نیستش. منظورم اینه که این به اصطلاح فرهنگ ها رو داشتن. یکی از چیزهایی که در بین مردم خیلی معروف بود اینه که در آخر الزمان یک کسی خواهد آمد، قیام خواهد کرد، که اون اسمش القائمه، اسمش المهدی است. اینو صلوات الله و سلام علیه همه میدونستن. چون همه میدونستن، جالبه ها اینو بگم، این مقدمه خیلی مهمتر از خود مطلبه. پیغمبر که وایستده بودن در کنار امیرالمومنین علیه السلام یه پله پایین‌تر، وقتی به اینجا رسیدن، وقت کی به اینجا رسیدن در قسمت هشتم، موقعی که اوصافی را از خودشون و از امیرالمومنین علیه السلام گفتن، مثلا مثل این جمله: علاوه انی منذرون و علیون هاد، علاوه انی انا نذیر و علیون البشیر، علاوه انی نبیون و علیون وسیع، علاوه انی رسولون و علیون الامام و الوسیع من بعدی و الامت و من بعدی بلدو، علاوه انی والدهم و هم یخرجون من صلبه، بدون مقدمه و توضیح گفتن الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی صلوات الله علیه. گفتن خاتم الائمه که القائم مهدی از ماست. دو تا چیزو گفتن. یکی گفتن که امام های ما خاتم داره که دوازدهمین ماست. یکی گفتن که این خاتم الائمه القائم المهدیه. این بعدیش از آقای وحید یاد گرفتم در 3 سال پیش. یکی هم گفتن این القائم المهدی که خاتم الائمه هم هست من ناس. استرس این جمله من ناس. آقای بنی هاشمی خدا خیرشون بده به من گفتن که شما اینو چرا حرکت گذاشتین ان خاتم الائمه من القائم المهدی، باید بگید القائم المهدی. گفتم نه، اون غلط نیست، ولی القائم المهدی درسته. کی؟ قبل از اینکه آقای وحید توضیح بدن. چون وقتی آقای وحید گفتن منا استرس روشه، یعنی منا خبره. وقتی منا خبر باشه، القائم المهدی صفت خاتم الائمه است. یعنی اینجوری میشه: الا ان خاتم الائمه که القائم المهدی است من ناس از ماست. گفتم آقای بنی هاشمی، قبل از اینکه آقای وحید بگه، گفتم که این استرس روی من ناس. پیغمبر اکرم میخواد بگه مردمی که هم القائم رو میشناسید، هم المهدی رو میشناسید، هم خاتم الائمه رو من دارم اعلام میکنم، این شخص از خانواده ماست. که آقای وحید بعد از اون سالی که ما رفتیم خدمتشون فرمودن که توی سخنرانی نیمه شعبانشون برای طلبه ها فرمودن که پیغمبر به وجود مهدی علیه السلام که از ایشونه مباهات و افتخار میکنه، با 18 تا جمله امام زمان صلوات الله علیه رو معرفی کرده. منظورم از این نقل و اینها و تأیید اینها چیه؟ منظورم این بود که مردم اون زمان هم القائم رو میشناختن، هم المهدی رو میشناختن، هم منتظر بودن ببینن این امامت تا کی تموم میشه. اون وقت پیغمبر فرمود این القائم المهدی که خاتم الائمه هست از خانواده ماست، بعد صفاتش رو فرمودن. میخواستم اینو خدمت آقایان عرض کنم، توضیح بدم که مردم منتظر یک مصلحی که قیام کنه، از جانب خدا هدایت بشه که میشه المهدی، منتظر بودن، شخصشو نمیشناختن. پیغمبر اکرم اون شخص رو معرفی کرد. به همین دلیل هم هنوز که هنوزه تو عرفا و صوفیه یه عده معتقد هستن به مهدی نوعی، نه مهدی شخصی. ما قالب کی هستیم؟ به مهدی شخصی هستیم. یعنی میگه مهدی علیه السلام شخص فرزند حضرت نرجس خاتون و امام حسن عسکری علیه السلام هست و شخصی است که این خصوصیات داره و این خصوصیات فقط یک نفره. اونا میگن نه، مهدی نوعی میاد، یه نفر میاد مصلح از خاندان پیغمبر و زمین رو پر از عدل و داد میکنه. میخواستم به اصطلاح اینو عرض کنم که اون 120,000 نفر، 130,000 نفر، باز یه مطلب دیگه یادم افتاد که پیغمبر چند جا فرمودن که الا اوزحتو، الا افهمتو، الا اسمعتو. آیا من نگفتم حرفامو همه رو به شما فهموندم؟ یکی از چیزایی که فهمونده راجع به امام زمان علیه السلامه. اگر فهمونده راجع به امام زمان علیه السلام، معناش اینه که این چیزایی که راجع به امام زمان علیه السلام گفته، مردم فهمیدن که در آخر زمان شخصی به وجود خواهد اومد که اون شخص امام دوازدهم القائم المهدی هست، این کارا رو هم انجام میده. اون وقت چون اینو گفتن در بخش دهم که بعد از بخش هشتمه، این جمله رو فرمودن که در صفحه 112 از این کتابای دو زبانه، 3 زبانه، 4 صفحه فرق داره، صفحه 116 فرمودن که چون حرام و حلال بیشتر از این است که من دونه دونه بشمارم و به شما معرفی بکنم و به امر به حلال بکنم و نهی از حرام بکنم یه جا، حالا من مأمور شدم که از شما بیعت بگیرم برای کسی که حلال حرام ها را برای شما بیان بکنه و باید دست بزنید به دستش که بیعت باشه. از طرف خدای عزوجل این بیعت رو از شما میگیرم، فی علی نمیر المؤمنین والاوصیاء من بعده، تا قیام قیامت میخوام به وسیله دست دادن به دست امیرالمؤمنین علی که اون بعدش هم داره حسن و حسین، از شما بیعت بگیرم برای تمام ائمه تا قیامت. بعد میفهمید الذین هم منی و من، همه این ائمه از من و از علی است. امامت فیهم، قائمت، امامتی است که این امامت برپاس، خاتمها المهدی، آخرین امام مهدی است، خاتم این امامت مهدی است، الی یوم، این امامت قائم و برپاست تا روزی که یلقى الله مهدی، ملاقات کنه خدا را، خاتمها المهدی، الی یوم، این امامت قائم است تا روزی که یلقى الله مهدی، ملاقات کنه خدا را، الذی یقدر و یقضی، خدای قضا و قدر. حالا این نکته ای که خدای قضا و قدر گفته چیه؟ نکته داره، داستان داره، ما یه ذرهشو میفهمیم، هزار تاش علما میفهمن، میلیونش خود ائمه میفهمن، ولی مردم اون روز هم فهمیدن. در اینجا به اصطلاح پیغمبر اکرم میفرماد این امامت برپاس تا روز قیامت. روز قیامت روزی است که مهدی خدا رو ملاقات میکنه، ملاقات میکنه خدایی را که خدای قضا و قدره. خدای قضا و قدر یعنی حکم امامت، حکم مهدویت، حکم حکومت واحد جهانی توحیدی با خداست. قدر یعنی هر چیزی اندازه داره، امامت هم اندازش تا قیام قیامته. یه معنا و یه تفسیرش میتونه این باشه. یکی از چیزهایی که پیغمبر اکرم در اینجا اشاره کرده اینه که باز امام زمان علیه السلام رو به عنوان المهدی گفتن. المهدی یعنی هدایت شده است. از طرف کی هدایت شده است؟ نگفته. معلومه که از طرف خدا هدایت شده است. الف لام تعریف معناش اینه که هدایت یافته خاصه، یعنی خداوند متعال دستشو گرفته، بهش الهام کرده، بهش وحی میکنه، حرفا رو بهش یاد میده، قدرت میده، منصورون به رعب، معیدون به نصر، که بتونه حکومت جهانی رو اداره بکنه. پس بنابراین پیغمبر اکرم در خطاب قدیر حدود 21 جمله، البته بعضی از جمله هاش بیشتر از 21 صحبت کرده، 18 جملهش در بخش 8، 2 تا جملهش با فاصله در بخش 6 و 1 جملهش در بخش 10 خطاب قدیر. و اینا رو که کنار هم پازل کنیم، انصافش اینه با توجه به اینکه حالا ما نسبت به بحث‌های امام زمان علیه السلام خیلی دور نیستیم و مطالبش رو به اصطلاح تو ذهنمون داریم، رؤوس همه مطالب راجع به امام زمان، از علمش، از عدالتش، از توحیدش، از به اصطلاح حکومتش، از اصحابش، از یارانش، از انتقام خونه امام حسین گرفتنش، تمام اینها رو تو این 21 جمله پیغمبر اکرم بیان فرمودن. و مثل امام زمان علیه السلام که تقریبا به اصطلاح یه سیکلی رو بستن و یه بیسی رو ایجاد کردن و صحبت کردن، هیچ موضوعی در خطابه مثل امام زمان علیه السلام نیست مگر راجع به امیرالمومنین و توحید. دقت کنید، سه تا موضوع هست که در خطابه بسیار بیسیکه، به اصطلاح آنکادرست و مشخصه. یکی راجع به توحیده که به عنوان حمد گفتن، تمام مشخصات توحید اسلامو گفتن. یکی راجع به امیرالمؤمنین و امامت و همراهی قرآن و اهل بیت که خیلی به اصطلاح آنکادره گفتن، و یکی هم راجع به امام زمان علیه السلامه. بقیه مسائل اعتقادی مثل معاد، مثل عدل و مسائل اخلاقی و مسائل فقهی رو گذرا اومدن و رد شدن. یک سوالتون که کوتاه‌تر جواب داره راجع به ملاقات خداست. اصطلاح ملاقات خدا در قرآن و آموزه‌های دینی برای از مرگ به بعد و قیامته. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، که مربوط به اصطلاح مرگ. و نیز فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، هم راجع به مرگ. راجع به قیامت هم کلن یکی از اختصاصات قیامت لقاء الله. ائمه در دنیا هم لقاء الله داشتن، منتها لقاء الله کامل اصطلاح قیامت. علتش هم اینه که از مرگ به بعد تمام مالکیت‌های انسان ازش گرفته میشه و خدا پیشش حضور دائمی داره. در اینجا حضور دائمی برای انسان وجود نداره. ائمه هم اگرچه حضور دائمی خدا پیششون هست، اما شدت و ضعف دارن. خود اونها هم توی نماز حالت حضوری که خدا براشون داره غیر از حالتی است که داره بیل میزنه امیرالمومنین علیه السلام. از خدا غافل نیستن، ولی حالت نمازشون با حالت بیل زدنشون قطعا فرق داره. لذا میفرماد که در نماز حضور قلب دارن، حالتی پیدا میکنن که به اصطلاح اون حالت معنوی که هستش. این مال لقاء الله که کلن اصطلاح لقاء و لقاء الله مال قیامته. علتش اینه که لقاء کامل انجام می. اون سوالی که فرمودید که مسئله رجعت و مسئله کشته شدن امام زمان علیه السلام، راجع به این که ایشون رو یک زن یهودیه مسموم میکنه روایتی داریم، البته روایاتش متواتر نیست، یه روایت دو روایت بیشتر نیست، خیلی رو اینها کار نشده، ولی بعیدم نیست چون اختیار و آزادی که در حکومت امام زمان علیه السلام از مردم گرفته نمیشه، مردم مکلفن، اختیار دارن، آزادی دارن. حقیقتش اینه که راجع به رجعت اینجوری خدمتتون، منم روایت رجعت رو خوندم، تقریبا 200 روایت راجع به رجعت داریم، رجعت ائمه. روایات رجعت با روایات قیامت با روایات قیام امام زمان با هم مخلوط شده. علتش اینه که مسئلهش مسئله سختیه، راوی ها گاهی مخلوط کردن. هنوز هم تا امروز یه کتابی با اینکه مرحوم مجلسی داره فارسی به نام رجعت، یه کتابی داره رجعت مال یکی از علمای قرن 13 همه به نام استرابادی که اون رو به اصطلاح کتاب من دارم، روایتش هم جمع کرده، اما تنقیح و تحقیق کامل نشده. منم از اساتیدم در گذشته 30 سال پیش 40 سال پیش که پرسیدم، اینا گفتن که اعتقاد به اصل رجعت اجمالاً جز اعتقادات شیعه است، ولی اینکه رجعت چجوری انجام میشه، چند تا از ائمه برمیگردن، چقدر حکومت میکنن، سالها چیه، اصلا خود سال مطرحه که سالها سالهای عادیه یا سالهای خداست، ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، اینا روشن نیست. لذا خود استاد ما رضوان الله تعالی علیه روایات هست، انشالله که در به اصطلاح خود امام زمان علیه السلام تشریف بیارن روشن بشه، یعنی منقح نشده و علما روش نتونستن حکم قطعی بدن. اینم راجع به رجعت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.